بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با مباحث اعتقادی قرآن شریف مباحث مختلفی مطرح شد. صحبت آخرمون در ارتباط با مسئله عصمت بود، نسبت به انبیاء اعظم. در این مسئله مقداری از مباحث گفته شد. عصمت به معنای منع است، به معنای امساک است، ممانعت است در لغت، و مقصود از فرد معصوم شخصی است که از گناه معصیت حفظ شده. و در این مورد عرض شد که معصوم بودن انبیا اونچه که عموم علماء امامیه گفتند و بعد هم طبعا امامان معصوم را هم این چنین معتقدند، این است که به طور مطلق از گناه و معصیت و خطا محفوظند. در تحمل وحی، گرفتن وحی از خداوند متعال، در ابلاغ وحی به خلق معصومان، در ارتباط با مسائل شخصی خودشون از نظر گناه و معصیت معصومند از معصیت، در ارتباط با مسائل زندگی نیز معصومان از اشتباه و خطا، معصیت به معنای گناه در کار نیست، خطای به معنای اشتباه هم در کار نیست، به نحو مطلق معصوم از همه چنین خطاها و اشتباهات و معاصی هستند. این مدعایی است که عموم امامیه این مدعا رو دارن. در این مورد مهمترین دلیل، دلیل عقلی و همچنین دلیل‌های نقلی بود که مقداری از اونها صحبت شد. و در ارتباط با دلیل‌های نقلی نسبت به ادله نقلیه، در این تفسیر مواهب الرحمن در جلد 1 صفحه 220 به بعضی از آیات دیگر هم اشاره شده که بعد از این که به عنوان اول دلیل عقلی را گفتند که هدف بعثت به گونه ایست که اگر چنانچه پیامبر معصوم از همه این مسائلی که اشاره شد نباشد، اطمینان خلق گرفته میشه. اطمینان که گرفته شد، مسئله هدف بعثت که خلق مطمئن باشند که اون چه گفته می شود از طرف خداست نقض میشه. به عنوان اول این مطلب رو گفتن که دلیل عقلی بود، به عنوان از ثانی غیر اون آیه هایی که ما گفتیم آیات دیگری هم در این تفسیر آمده که مناسب دیدم که اشاره شده باشه که از ثانی الآیات القرآنیه الداله علی طهرهم و قداستهم و تأییدهم به روح القدس و اتصافهم به جمیع الاخلاق الفاضله مما یجعلهم القدوه الحسنه، که سبب این میشه که اینها الگو بشوند، اسوه بشوند. و المثل الاعلى لجمیع الناس باشند. اون وقت آیاتی که اشاره کردن، قال تعالی اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، اولئک الذین هدى الله، خداوند اینها رو هدایت کرده، به هدایت این انبیاء و رسول اقتدا کنید، پس بایستی که به گونه‌ای باشد که در مطلق امور قابل اقتدا باشد و کاری از او سر نزند که عدم اطمینان را موجب باشد یا موجب نفرت خلق بشه. و همچنین این آیه در سوره انعام است و آیه 90، و قال تعالی و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. سوره انبیاء آیه 72، و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، کسی که موقعیتش این است که جعلناه و امامن یهدی به امرنا، این کسی که داره چنین موقعیتی است که به طور کلی اسوه است و پیشواست، همه این انواع خطاها و معاصی با این موقعیت سازگار نیست. و نیز به این آیه هم اشاره کردن که و قال تعالی انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا، سوره انبیاء آیه 90، الا غیر ذلک من الآیات المبارکه، غیر از اون آیاتی که ما ابتدای بحث اوائل بحث گفتیم، این آیات هم به نظر رسید اشاره شده باشه که اینها هم کمک مطلب از کاملان و خودش هم اینها موضوعیت دارد در استدلال به اینها. بعد از همه این حرفا گفتیم که بسیار خوب، با این ادله چنین مطلبی اثبات بشه، چه می کنید با معارضه هایی که در خود آیات قرآن هست که نسبت گناه ذنب به پیامبر داده شده، پیامبر از گناه خودش استغفار میکنه یا امر میشود که استغفار کن، که چندین آیه در این مورد قرائت شد که اینها رو چگونه جواب داده بشه و پاسخش بدیم. چند آیه مطرح شد، رسیدیم به آیات مربوط به جناب حضرت آدم علی نبی جناب علی علیه السلام، که عبارت‌های متعددی بود که ها ظهور داشت، اگر نگوییم نسس ظهور در معصیت داشت، و بعضی از عبارات که گفتن ظهور ضعیفه، خیلی قویه در این معنا بود، از جمله و عصا آدم، خود کلمه عصاست، و عصا آدم ربهو، و همچنین غواب و و عبارات دیگری که گفتیم قبلا. نتیجتا این چنین میشه که اینا رو چیکار میشه کرد؟ اینها رو گفتیم به طور اکثر گفتن حمل کردن در ارتباط با حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام به ترک اولا، با توجیهاتی که کردن گفتن اینا گناه نبوده، ترک اولا بوده، کارهایی بوده که خودشون به مشقت می افتادن بهتر این بوده که نکنن، ولی معصیتی نبوده، که به بعضی از اونها اشاره شد و بعضی از تفاصیل هم خوندیم و روایات باب را در ارتباط با حضرت آدم نیز یک حدیث که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است قرائت شد و دو بار هم خونده شد، تکرار شد، یک دفعه ابتداءً برای اصل بحث خونده شد، یک دفعه قسمت به قسمت به عنوان شاهد آوردن نسبت به مطالب گفته شد. حالا یک حدیث دیگر هم از حضرت رضا علیه السلام نقل شده، این هم انشاءالله به عرضون میرسد. و در اون حدیث اول بعضی مناقشاتی کردن، در این حدیث هم همینطور. حالا این حدیث هم خونده باشیم که در همین تفسیر مواهب الرحمن جلد یک صفحه 214 ان ابی السلط الهروی فل امالی قال لما جمع المأمون لعلی ابن موسی رضا علیه السلام اهل المقالات من اهل الاسلام و دیانات من اليهود و النصارى و المجوس و السابعین و سایر اهل المقالات، مأمون جمع کرده بود دانشمندان بسیاری را از خود مسلمان ها، متکلمین قوی، و از علمای یهود، علمای نصارا، علمای ادیان مختلف جمع کرده بود و نیتش هم همچنون که همه میدانیم و مطلب روشن است این بود که بشود در بحثی آقا حضرت رضا علیه السلام با یکی از اینها یک مقدار ضعیف بیان، ضعیف برخورد کنن، بعد شخصیت حضرت رو بکوبه. به تعبیری که بعضی دارند و تعبیر بدی نیست، دید که آبا و اجدادش با شخص معصوم در افتادن ولی شخصیتشون بیشتر شد، با شخصشون در افتادن، زندان و گرفتاری و ابتلاعات مختلف، و ولی نتیجه عکس شد. مأمون به اینجا رسید که یک کاری بکنه که شخصیت حضرت را بکوبه. کنبخ این صدمه، صدمه بزرگیست، در عین این که از نظر شخص حالت محبت و حالت برخورد خوب و که منافقانه عمل میکرد مشخصه. برای اینکه شخصیت حضرت را بکوبد چه بکنه؟ کارش این بود که کار یکی از کار مهم این که علمای مختلف رو جمع کنه، با حضرت بحث کنن. شاید میفهمید خودشم چیز فهم بود تو این مسائل، در این حد میفهمید خودشم که نمیشود بازم، ولی از باب این که الغریق یتشبث و کذا، این گفت حالا شاید کاری بشه. و اگر حضرت مقداری در بحثی ضعیف بیان، بعد همین رو مطرح کند و حضرت رو بکوبه. دو تا برنامه داشت، در این دو برنامه در یکیش موفق نشد، که همین چیزی که الان داریم میگیم. چه این که مجالس که تشکیل میشد، هر کی بود طرف، هر چند قوی بود، هر چند نیرومند در کلام و صحبت و بحث و مناظره و مجادله بود، به گونه حضرت رضا علیه السلام برخورد میکردن که در همون ابتدای صحبت ها همشون گرفتار سقوط میشدن، ف فریادشون بلند میشد که آقا دیگری سوال کنه، دیگری سوال کنه، سیدنا ما محکوم، دیگری سوال بکنه. در این برنامه اینجور شد که حضرت حاکم بودن و خودشون هم این تعبیر فرمودن وقتی در یک مجلس بسیار مهمی غلام مأمون آمد که آقا مجلس آماده است و اگر تشریف بیارین جمعی از علمای بزرگ آمدن دو چنین و چنان و با ایشون بحثی بشه و اگرم مشکلتونه که صرف نظر میکنین. یه جوری حرف زد که خیلی از هر طرف حضرت بگیرم به خیال خودش برده باشه. بگویم بله مشکلمه که با اینا صحبت کنیم. خب دیگه نش میداد که حضرت گفتن من مشکلمه با اینا صحبت کنم، بس من روش ضعیفم و اگرم بیان شاید اینا یک کاری بکنن. اون وقت حضرت غلام مأمون که آمد فرمودن که باشه برو بگو که میان. یکی از دوستان حضرت خدمت حضرت بود، حضرت فرمودن مجلس رو چجور میبینی فردا؟ قرار فردا میتونم. گفت آخ خیلی سخته. این هم از دوستان ضعیف بود، خودی ضعیف بود. گفت آخ خیلی مشکل به نظرم میاد، اینا که قرآن قبول ندارن، اینا که حدیث قبول ندارن، شما بخون قرآن بخونین حدیث بخونین، اینا قبول ندارن هر چه شما بگی. اینه که بحث با اینا مشکل دشواره، من از فردا نگرانم. حضرت به تعبیر بنده تبسمی کردند و فرمودن که وقتی فردا مأمون پشیمان میشه که ببیند من با یهودیان به کتابشون، با نصرانیان به کتابشون، با اهل هر کتابی به کتابش، با اهل هر لغتی به لغتش بحث کنم، اونچنون که همشون کنار بنشینن فریاد یا سیدی یا سیدیشون بلند بشه که دیگری با شما بحث کنه، اون وقت مأمون میفهمد که نمیتونه نور ما رو خاموش کنه. بعد هم فرمودن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که باز ادب بندگی در چه وضعیست. ولا حول ولا قوه، همش به خداست، الا بالله العلی العظیم. این همون یکی از اون مجالس همینه که الان اینجا آمده که علما بودن دو چنین و چنان که مأمون جمع کرده. اون کار دومی که مأمون تصمیم گرفت برای کوبیدن شخصیت، ولو شخصیت خود حضرت کوبیده نشد ولی به اسلام صدمه مهم میزد، اون این بود که فلسفه یونان را با هر زحمتی که بود همه اون کتب مهمشون رو اینا رو آورد و فهمید که اینا اگر بیاد، یک بزرگی هم از اونا گفته بود وقتی اونا مانع بودن که کتابا رو بدن، بزرگی گفته بود که نه بدید که تو هر جمع و دین این کتابا بره شروع خوری را میرزده و افراد به هم میرزن، چنین میشه چنان میشه. و این کتابا را آورد و ترجمهی که ترجمه میکردن افراد، هر که ترجمه میکرد پول زیادی میداد، به وزن کتابی که ترجمه میشد پول میداد. مترجمها خطا رو درست مینوشتن، فاصله خطا رو زیاد میگرفتن، صفحه ها رو زخیم میگرفتن، جلدها رو زخیم در می گرفتن، وزن کتاب زیاد بشه. وزن کتاب زیاد بشد به گونه ای شد که مأمون گفتن که به این کیفیت اگر کار پیش برود ته خزانه دیگه چیزی باقی نمونه. این کار موفق شد، آورد و در حوزه اسلام وارد کرد که هنوزم که هست که هست، البته یه مقدار تغییری یه مقداری هر چون دستکاری شده باشه، تطبیق شده باشه با قرآن و دین که چه بسیار خوب، بسیار خوب، ولی در اکثر موارد این کار نشده، از توحید گرفته تا معاد. بله در بعضی از موارد اصلاحاتی شده باشه ولی به طور اکثر اینجور شده که خیر، اونا وارد شد در حوزه اسلام و اون وقت گرفتاری درست شد، گرفتاری که همچنان گرفتاری بوده است و هست و ظاهرن تا ظهور حضرت خواهد بود. این هست و به نتیجه این کار رو موفق شد که کرد. اما این کار اولش خیر، کار اولش نتونست موفق بشه و ما الان برخورده داریم که در ارتباط با این قسمت دوم که گفتیم، خلاصه بعد وقتی که به فضل الهی، به فضل الهی، به کمک خداوند وقتی افراد شخصیت بالایی یه مقدار چون غافل بودن خیلی ها غافل از این که مطلبی شده وقتی بهشون میرسه خوشم نمیاد که چه تعبیری کردن و چجور تحول پیدا کردن و چطور اعلام کردن که ما اصلا متحول شدیم عوض شدیم مطلب رو نمیدرستیم از این قراره که مکتب و غیر از این حرف هاست غیر از این مسائلیست که از یونان گرفته شده. در هر حال این حدیث در ارتباط با قسمت اولیست که گفتم که اهل مقالات و از اهل اسلام از دیانات از یهود نصارا مجوس چنین چنین جمع. فلم یقم احدون حتی عظم حجته کسی باقی نموند مگر این که حضرت حجتشون را به اصطلاح حجت او را نابود کردن دلیل خودشون را تثبیت کردن الا عظم حجته که انهو علق محجرا اینا اینجور می شدن که مثل که تو دهنشون سنگ قرار گرفته که دیگه نتونه حرف بزنه تو دهن آدم سنگ بزرگی باشه که دهنشو بر کنه دیگه نمیتونه حرف بزنه اینا اینجور شده بودن که انهو علق محجرا فقام الیه اون وقتی که از کسانی که در جلسه بود این پاشد و فقال لهو یبن رسول الله به حضرت دو علیه السلام خطاب کرد و گفت اتقول به اسمت الانبیاء. بله باز این حدیث هم این حدیث ها بالاخره یکم که مفصل میشه احتمال همین که بعضی از احادیث اینجور بشه که یک کلمهش بیفته یک کلمه اضافه بشه اینا هست. بعد حدیث رو حضرت به این صورت وقتی به حضرت عرض کرد اتقول به اسمت الانبیاء قال بلا قال فما تعمل به قول الله عز و جل و عصا آدم ربه فغوا اگر قائل به اسمت انبیاء هستید با این آیه چکار میکنید چه میکنید با این آیه و عصا آدم ربه فغوا الا ان قال فقال مولانا الرضا علیه السلام ویحک یا علی اسمش علی بود اون طرف اتق الله ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش ولا تتعول کتاب الله عز و جل برأیک با رأی خودت در این آیات صحبت مکن آیاتی که نمتونی بفهمی فإن الله عز و جل یقول و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم اما قوله عز و جل فی آدم و عصا آدم ربه فغوا فإن الله عز و جل خلق آدم فی ارضه و خلیفته فی بلاده آدم رو روی زمین خلق کرد و خلیفه سرزمین های خود قرار داد لم یخلقه للجنه برای بهش خلقش نکرده بود و لذا برنامه دوری ریخته شد که بیاد به دنیا و کانت المعصیه من آدم فی الجنه دا فی الارض. خب این جمله جمله مبهمیه که یعنی چی و لذا نوع این روایاتی که در این باب هست ما یک مناقشهی به خیال خودمون در ذهنمون هست که اینا رو باید بینیم چه کار میشه و اینا رو بعضی ها به اصطلاح معنا کردن به تکلف بسیاری افتادن حالا انشاءالله صحبتش میشه کم کم و کانت المعصیه من آدم فی الجنه لا فی الارض لتتم مقادیر امر الله عز و جل تا اینکه تقدیرات الهی انجام بگیره فلما اهبت الی الارض و جعل حجه و خلیفه اصم به قوله عز و جل ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین. این یه حدیثه که دنبال این احادیثه تا انشاءالله جلسات بعد همه احادیث مربوطه رو من یک اشاره کنم و چیزی که به ذهنون بیاد عرض کنیم. اللهم صل علی محمد.